بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المطهرین. سیما بقیت الله الارضین جعل الله فرجه الشریف. همونطوری که از ابتدای بحث ها مکرر اشاره کردیم، ما مباحث اصول فقه رو در دو بخش کلی فلسفه علم اصول و خود علم اصول پی خواهیم گرفت و گفتیم که در فلسفه علم اصول چهار بحث: تاریخ علم اصول، مبادی، مناهج و تعامل بین علم اصول و سایر علوم رو بحث خواهیم کرد که اینها رو در جلسات گذشته توضیح دادیم. امروز از بحث تاریخ علم اصول، در واقع بحث خودمون رو آغاز میکنیم. همونطوری که جلسه گذشته اشاره کردم، اولین بحثی که در تاریخ یک علم مطرح میشه این است که این علم کی، کجا و توسط چه کسی در واقع ایجاد شده، آغاز این علم از کجا بوده. شهید سعد رضوان الله علیه در اون کتاب معالم الجدیده که قبلا عرض کردم شاید تنها کتابی باشه که به بحث تاریخ علم اصول پرداخته، یعنی اولین کتاب البته به یک معنایی، چون قبلش بیشتر به تاریخ علما پرداخته شده، و اونجا یک بخش اولی داره این معالم الجدیده که در اون بخش اول تاریخ علم اصول مطرح شده. در اون بخش آقای صدر این جمله رو دارن که علم اصول در دامان فقه متولد شد، که این تعبیر البته در حلقات هم علارغم این که تاریخ علم اصول رو حذف کردن، این جمله رو حفظ کردن که علم اصول در دامن فقه در واقع متولد شد و نتیجه رشد طبیعی در واقع فقه بود و در پی شکلگیری فقه به وجود آمد. برای اینکه ما در واقع به این سوال پاسخ بدیم که علم اصول کی و کجا و توسط چه کسی متولد شد، باید برگردیم به صدر اسلام و ببینیم اصلاً ظهور اسلام چه تغییری در فضای علمی جزیره العرب ایجاد کرد. خب در اسلام قرآن به عنوان منبع اصلی دین و سنت به عنوان مفسر این منبع، مفسر قرآن مطرح بود و هست، و دیروز هم اشاره کردم که کل سیره معصومین علیهم السلام، چه قولشون، چه فعلشون و چه تقریرشون، اینو در بحث فقه اشاره کردم، به نوعی تفسیر قرآن هست که منبع اصلی در واقع شناسایی دین و عناصر دینی اسلامی است. و این که در حدیث ثقلین که به تعبیر مرحوم صاحب وسائل متواتر بین شیعه و سنی است، این مضمون وارد شده که انی تارکن فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا کتاب الله و عترتی اهل بیتی، که حالا اینجا جای بحثش نیست، کسانی که تو این زمینه کار کردن میدونند که این تعبیر کتاب الله و عترتی هم به لحاظ تعداد روایاتی که وارد شده در منابع شیعه و سنی، هم به لحاظ سند روایاتی که وارد شده، معتبرتر است از اون تعبیری که اهل سنت بیشتر اون رو مطرح میکنن، کتاب الله و سنتی رو. البته حالا از منظر بحث ما و در جای خودش هم توضیح داده شده که اگر حتی سنتی هم باشه که اون به لحاظ سند ضعیفتر و به لحاظ تعداد کمتره، منافاتی با روایت اطرتی نداره، اما اون جهتی که عرض کردم در هر دو مشترکه که قرار گرفتن سنت پیغمبر، حالا رو نقل اونها یا اطرت پیغمبر در کنار قرآن و معرفی این دو به عنوان دو تا وزنه ای که پیغمبر بعد از خودش به جا گذاشته، در واقع نقش سنت پیغمبر یا اطرت پیغمبر رو در تفسیر قرآن به عنوان منبع اصلی نشون میده که این قرآنی که آخرین نسخه هدایت الهی است، این قرآن مفسرش اون سنت، اون اطرت که سخنش، رفتارش و تقریرش در واقع مبین و مفسر قرآنه. و حالا این در جای خودش، من اینجا فقط اشاره میکنم که اهل بیت علیهم السلام نه تنها آیات قرآن رو تفسیر کردند یا خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، بلکه معیار تفسیر قرآن و روش تفسیر قرآن یا به تعبیری مکتب خاصی رو در تفسیر قرآن هم ارائه کردن با تفسیرهای خودشون، که در واقع ما اگر یه تفسیری از قرآن رو داریم و میخوایم ببینیم آیا این تفسیر اعتبار داره یا نداره، باید این رو با تفسیری که اهل بیت علیهم السلام دادن یا به تعبیر دقیق تر مکتب تفسیری اهل بیت علیهم السلام مقایسه کنیم. که حالا این موضوع، یعنی مکتب تفسیری اهل بیت علیهم السلام، موضوعی است که یکی از دوستان طلبه با راهنمایی من سالها پیش، شاید 14 سال پیش، 10-15 سال پیش، الان دقیق یادم نیست، یک رساله در این مورد تدوین کرد که در واقع استخراج بشه شیوه های تفسیری اهل بیت علیهم السلام از خود سنت اهل بیت علیهم السلام. از جمله باز روایاتی که این کنار قرآن قرار گرفتن اهل بیت رو نشون میده، روایتی است از علی ابن ابی طالب علیه السلام که در اون روایت علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرمایند: ان الله طهرنا و اسمنا و جعلنا شهدا علی خلقه و حجته فی ارضه و جعلنا مع القرآن و القرآن معنا، یا و القرآن معنا لا نفارقه و لا یفارقنا. ما رو با قرآن قرار داد، قرآن رو با ما قرار داد و ما از قرآن جدا نمیشیم و قرآن از ما جدا نمیشه. که این مقصود اینه که در واقع تفسیر قرآن و ارائه معیار برای تفسیر قرآن توسط اهل بیت علیهم السلام، که حالا به تعبیر دیگری توی ذیل آیاتی که در قرآن وارد شده، باز این معنا رو هم مفسرین ما و روایات ما بیان کردن که در ذیل آیه مربوط به محکمات و متشابهات که آیه هفتم سوره آل عمران هست، که فرمود و ما یعلم تأویله، یعنی متشابهات رو، الا الله و راسخون فی العلم، اونجا توضیح داده شده که مقصود از راسخون فی العلم اهل بیت علیهم السلام هستند، که اینها در واقع توانایی علم به تأویل قرآن رو دارن. که حالا تأویل قرآن، همونطوری که علامه طباطبایی رضوان الله علیه توی المیزان در ذیل همین آیه توضیح داده، مقصود ازش اون حقایقی است که قرآن از اون نشأت گرفته. که حالا ما در بحث خودش، فقط اینجا من اشاره میکنم، این مقدمه ایست برای اون نکتهی که در ادامه این بحث انشالله بهش منتهی میشیم، ولی ما در جای خودش این معنا رو توضیح دادیم که در واقع علم اهل بیت علیهم السلام به قرآن علم قبل از لفظه، برخلاف دیگران که علمشون به قرآن علم بعد از لفظه. ما اول الفاظ قرآن رو به دست میاریم، یعنی با الفاظ قرآن برخورد میکنیم، بعد میخوایم بفهمیم معانی قرآن رو. ما علممون بعد از الفاظه، اما اهل بیت علیهم السلام که در این آیه هم به این مضمون اشاره شده، ویلش هم تفسیرهایی که هست ملاحظه بفرمایید، به خصوص المیزان علامه رضوان الله علیه رو، علم اهل بیت به اون حقایقی است که این الفاظ بیان اون حقایقه، یعنی علمشون قبل از الفاظه. و همین دلیل تفسیر اهل بیت نسبت به آیات با تفسیر سایر مفسران نسبت به آیات فرق میکنه. مفسران دیگر، حتی اونهایی که از صحابه بودن، اونها علمشون مثل ما علم بعد از لفظه، الفاظ رو میدیدن میخواستن یه معنایی ازش استفاده کنن. اما اهل بیت علیهم السلام چون علم به تأویل قرآن دارند، یعنی اون حقایقی که قرآن از اون نشأت گرفته، علمشون قبل از لفظه، به همین دلیل اونها مطالبی از قرآن میفهمند و در مورد مطالبی از قرآن صحبت میکنن که هیچگاه از طریق عادی نمیشه این رو از خود الفاظ قرآن فهمید. البته حالا اینو در جای خودش ما در علم اصول قبلا گفتیم، بعدا هم خواهیم گفت که این حرف معناش اونچه که اخباری ها گفتن نیست که ظواهر قرآن برای غیر اهل بیت علیهم السلام حجت نیست. اونا اینجور ادعا کردن که ظواهر قرآن برای غیر اهل بیت حجت نیست. ما چنین ادعایی نداریم. ظواهر قرآن حجت، ما به ظواهر قرآن مراجعه میکنیم و از ظواهر قرآن استفاده میکنیم، در جای خودش توضیح میدیم. اون چه که اینجا مطرحه اینه که دانش اهل بیت علیهم السلام به نسبت به قرآن دانشی است متفاوت با دانشی که ما یا افراد مثل ما نسبت به قرآن دارن. ما دانشمون بعد از الفاظه، از روی لفظ میخوایم معانی رو به دست بیاریم، دانش اونها قبل از الفاظه، اونها علم به تأویل قرآن، یعنی حقایقی که قرآن از اون نشأت گرفته دارن. که این اصطلاح تأویل که در قرآن آمده با اصطلاح تأویل که در مباحث تفسیری گفته میشه، تفسیر و تأویل قرآن متفاوته. اونجا که گفته میشه تفسیر مقصود معانی آشکاره، و وقتی گفته میشه تأویل مقصود معانی پنهانه. اما تأویل در این آیه همونطوری که علامه فرمودن، اینو حتما اگر مایل بودید بیشتر بدانید به المیزان مراجعه کنید، توضیحش رو علامه دادن. تأویل در آیه به معنای معانی ناپیدای الفاظ نیست، بلکه حقایقی است که این الفاظ از اون نشأت گرفته. اون حقایق رو اهل بیت میدونن. حالا به این مناسبت من فقط یک اشاره هم بکنم به نکته‌ای که قبلا برای دوستانی که در بحث‌های ما آمدن، من این نکته رو اشاره کردم، به خصوص دوستانی که در مباحث بین مذاهب میخوان بحثی بکنند راجع به اهل بیت، اگر به این نکته‌ای که عرض میکنم توجه کنند میتونن بحث قوی تری رو عرض کنند. چون ما معمولا وقتی میخوایم جایگاه اهل بیت علیهم السلام رو تبیین کنیم، مثلا ارجاع میدیم به فرض کنید حدیث قدیر یا برخی از آیات مثل آیه تطهیر، که البته هیچ اشکال نداره اون جای خودش استدلال درسته، ولی غیر از اون بیانهای متعارف و مستندات متعارفی که وجود داره برای بیان جایگاه اهل بیت علیهم السلام، ما میتونیم از کنار هم قرار دادن این آیاتی که من اینجا کنار هم قرار دادم، جایگاه اهل بیت علیهم السلام رو با استناد به خود قرآن، بدون نیاز به روایت و بدون نیاز به تفسیر قرآن، فقط با خود قرآن میتونیم جایگاه اهل بیت علیهم السلام رو توضیح بدیم. من دو تا آیه اولی که ذکر کردم به عنوان نمونه ذکر کردم که مثلا خداوند تبارک و تعالی در مورد انبیا میفرماید اولئک الذین هدى الله فبهداهم اقتده، این کسانی هستند که خدا اونها رو هدایت کرده، به هدایت اونها شما پیروی کن، اقتدا کن. قل لا اسألكم علیه اجرا ان هو الا ذکری ذکرا للعالمین. این آیه و آیه دیگه ای که حالا دومین آیه، یا قوم لا اسألکم علیه اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی، اینها دو نمونه از آیاته. البته آیات دیگری هم که این مضمون رو دارند داریم، که تو این آیات خداوند یک شعاری از شعارهای در واقع انبیا رو مطرح میکنه، شعاری که خدا امر کرده به اونها، و اون شعار اینه که لا اسألکم علیه اجرا، ما بر این کاری که انجام میدیم یعنی هدایت مردم، این رسوندن پیام الهی، از مردم اجری نمیخوایم. این اجری الا علی الذی فطرنی، اجر من بر کسی است که من رو خلق کرده، یعنی بر خدا. این نمونه است. البته آیات دیگری هم همین مضمون رو دارن که شعار انبیا علیهم السلام این است که ما از مردم اجر نمیخوایم. تنها یک پیامبر هست که خداوند از او خواسته، امر کرده او رو که اجر مطالبه کنه، و اون نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلمه، که همون آیه معروف که اینجا آوردم، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، که اینجا خدا خودش خواسته از پیغمبر که شما از مردم مطالبه کن مودت فی القربا رو. خب این مودت فی القربا رو میدونید، کسانی که مقام و جایگاه اهل بیت رو قبول ندارن اینجوری معنا میکنن که مقصود از مودت فی القربا یعنی دوست داشتن کسانی که مرتبط به پیغمبرن، فامیل پیغمبرن. حالا این فامیل میخواد فامیل سببی باشه، مثلا همسران پیغمبر، میخواد فامیل نسبی باشه، مثلا فرزندان پیغمبر، مثلا فامیل دیگر پیغمبر که نسبی به پیغمبر منسوب. خب این معنایی است که میکنن. بعضی هم اینو توسعه میدن، مثلا ابن عربی از این الا المودت فی القربا تو فتوحات مکیه استفاده میکنه که ما باید همه خاندان پیغمبر رو ولو به واسطه های زیاد دوست داشته باشیم. مقصود همینی که حالا ما بهش میگیم سادات، بگه همه خاندان پیغمبر رو ما باید دوست داشته باشیم. خب این یه تفسیر از آیه است که اگر این تفسیر رو بپذیریم، معناش اینه که پیغمبر به خاطر خدمتی که به ما کرده، خود پیغمبر استحقاق یک اجری پیدا کرده از ما، و اون اجری که استحقاق پیدا کرده از ما این بوده که ما خاندان پیغمبر رو دوست داشته باشیم، فامیلای سببی و نسبی پیغمبر رو دوست داشته باشیم. این همون تفسیریه که کسانی که مقام اهل بیت علیهم السلام رو قبول ندارن معمولا از این آیه میکنن. اما اگر ما این آیه رو با اون آیاتی که عرض کردم در نظر بگیریم که خب انبیاء دیگه خدمت کردن به مردم، ولی هیچ وقت خدا از اونها نخواسته که شما از مردم اجر بخواید، با اینکه اونها هم بعضی از فامیلاشون فامیلای برجسته‌ای بوده، مثلا عیسی علیه السلام مادری داره مثل مریم، با این همه مقامات و جایگاهی که در قرآن براش ذکر شده، اما نداریم که خدا فرموده باشه به عیسی تو از مردم بخوا که مثلا مادر منو دوست داشته باشن به عنوان اجر رسالت من. یا مثلا در مورد موسی علیه السلام، قرآن راجب مادر موسی مطالبی ذکر میکنه که نشون دهنده منزلت رفیع این زن هست. راجب خواهر موسی مطالبی ذکر میکنه که نشون میده جایگاه بلندی داره، ولی ما نداریم در قرآن که خدا فرموده باشه به موسی که از پیروانت بخواه که به عنوان اجر کاری که من برای شما کردم مادرم، خواهرم، اینا رو دوست داشته باشید. پس چرا در مورد پیغمبر این خواسته شده؟ خود قرآن جواب میده. در جای دیگری میفرماید قل ما سألتکم من اجرن فهو لکم، این اجری که من از شما خواستم برای من نیست، پیغمبرم مثل بقیه غیر از خدا از کسی دیگه طلب اجر نمی کنه. قل ما سألتکم من اجرن فهو لکم ان اجری الا علی الله، پیغمبرم شعارش مثل بقیه انبیاءه، ان اجری الا علی الله، اجر من فقط بر خداست. پیغمبر میگه من از شما اجر نمیخوام که، ما سألتكم من اجرن فهو لكم، این به نفع شماست نه لی، نه برای من، من برای خودم نمیخوام که. این مودت فی القربا اجری برای پیغمبر نیست، این اجریست که به نفع ماست طبق آیه قرآن. چه منفعتی داره این مودت فی القربا؟ آیه دیگری باز به این جواب میده، میفرماید قل ما اسألكم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا، من از شما اجر نمیخوام الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا، مگر کسی که به دنبال راهی است به سوی خدا. خب اگر این آیات رو کنار هم بگذاریم، یعنی مودت فی القربا به نفع ماست، لنا لکم، نه برای پیغمبر، اینجوری که حالا بعضی از این مدعاهای ما برای بازارگرمی میگن که این اجر مثلا پیغمبره، اجر پیغمبر، این اجری الا علی الله، این اجری که به نفع ماست، نه به خاطر اینکه پیغمبر این خدمت رو به ما کرده، که خب انبیای دیگه هم خدمت کردن ولی چنین چیزی در مورد اونها نیامده. این به خاطر اینه که قربای پیغمبر این راه الی الله، من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، کسی که میخواد راه پیدا کنه به سوی خدا، این المودت فی القربا، این راهشه. که حالا اگر این آیات رو ضمیمه کنیم به اون آیه که افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا، که خدا سوال میکنه کدام یک از این دو گروه سزاوارترن به پیروی، افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع، کسی که هدایت میکند به سوی حق، یا امن لا یهدی الا ان یهدا، یا اون کسی که خودش راه پیدا نمیکنه مگر اینکه یک کسی او رو هدایت کنه. بعد افمن یهدی الی الحق، علامه طباطبایی این رو در المیزان همین آیه رو مراجعه کنید، تفسیر که میکنه نکته زیبایی میفرماد، فرماد یهدی الی الحق، من یهدی الی الحق یعنی اون کسی که به نحو مطلق به حق دعوت میکنه، یعنی اون چه که بهش دعوت میکنه جز حق نیست، کسی که به نحو مطلق به حق دعوت میکنه یعنی معصوم، یعنی هیچ خطایی نداره. چون افراد غیر معصوم میگم خب این راه خوبه بفرمایید، ولی اشتباه میکنم. خب اگر این رو به اون آیات ضمیمه کنیم، یعنی آیه مودت فی القربا رو با این توضیح به آیه افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا، نتیجه این میشود که قربای پیغمبر که مورد نظرن در این آیه، قربای یهدی الی الحقن یعنی معصوم، و به خاطر ویژگی خودشون سزاوار مودتن، نه به خاطر پیغمبر. علی ابن ابی طالب چون پسر عموی پیغمبره، ما نمیگیم علی رو باید تبعیت کرد، پیغمبر پسر عموهای دیگه هم داره، علی ابن ابی طالب چون علی ابن ابی طالبه ما از او تبعیت میکنیم، به خاطر ویژگی خودشه. و همین دلیل ائمه علیهم السلام فرزندان دیگری هم دارن غیر از اون فرزند معصومشون، اما اون فرزند معصومشون این جایگاه رو داره نه بقیه اونها. حالا این توضیحی بود راجع به جایگاه اهل بیت، این البته استطرادن بود به مناسبت اینکه این بحث رو اینجا مطرح کردیم. فقط این نکته رو عرض کنم، من یک زمانی چند سال پیش در اندونزی این توضیح رو در یک جلسه چند هزار نفره دادم، بزرگترین عالم اندونزی که معروفترین و بزرگترین مفسر قرآن هم هست در اندونزی، یک پیرمرد خیلی به اصطلاح قابل احترامی هم هست، واقعا آدم دانشمند و برجسته است، ایشون هم اونجا بود توی اون جلسه. وقتی این بحث تمام شد، ایشون به من گفت این توضیحی که شما دادید راجع به این آیات کجا هست؟ گفتم هست. گفت که تو تفاسیر شیعه هست. گفتم به یک نحوی. ایشون گفت من همه تفاسیر شیعه رو خوندم. گفت غیر از تفاسیر سنی من همه تفاسیر شیعه رو خوندم. گفت همچین چیزی نیست. گفتم بله به این شکل نیست، ولی این در مصادر شیعی اشاره شده. این توضیحی که من دادم مصدرش دعای ندبه هست که تو دعای ندبه این آیات رو کنار هم ذکر کرده و نکته ذکر آیات در دعای ندبه اینیست که عرض کردم. حالا یه حالی یه نکته بود که حالا در اینجا چون من میخواستم جایگاه اهل بیت رو عرض کنم این رو مناسب دیدم اشاره کنم. وقتی اسلام ظهور کرد، خب همونطوری که میدانید جزیره العرب سرزمینی بود که حتی در زمان نزول قرآن در مقایسه با سایر سرزمین هایی که در همون زمان وجود داشت مثل ایران یا مصر یا روم بسیار بسیار به لحاظ فرهنگی و علمی عقب افتاده بود. میدونید که وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث به پیامبری شد، به حالا به تعبیری که تو کتب تاریخی وارد شده، تعداد کسانی که در جزیره العرب سواد خوندن و نوشتن داشتن به عدد انگشتان دست نمی رسید. سرزمینی بود اینطور عاری از دانش، خیلی بدوی، که حالا کتاب‌هایی که در مورد تاریخ اون زمان نوشته شده ملاحظه کنید می‌بینید که چه فضای بدوی و خالی از فرهنگ و دانش هست. پیغمبر صلی الله علیه و سلم مبعوث شد به پیامبری. 23 سال پیغمبر مشغول بیان آیات قرآن، تربیت مردم بود. شما بعد نگاه کنید به تاریخ صدر اسلام، ببینید تو این 23 سال این مردم بیدانش بیفرهنگ بدوی چه مقدار به لحاظ معرفتی، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ علمی رشد میکنن. و اگر نگاه کنید میبینید تمام علوم در واقع اون روزگار با محوریت قرآن شکل میگیره. یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم آیات که برشون نازل میشد این آیات رو میخوندن برای مردم. کتاب که تعدادشون خیلی کم بود مینوشتند، حفاظ حفظ میکردند، قرائت قرآن، حفظ قرآن، کتابت قرآن اولین چیزهایی بود که در واقع شکل گرفت. بعد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آیات رو توضیح میدادند. خود پیغمبر اولین مفسر قرآنه و اولین مفسران شاگردان پیغمبرن. حالا مثلا اهل سنت خیلی به ابن عباس مثلا توجه دارن، خب ابن عباس کسی است که در این مکتب درس خونده در واقع. البته علم علی ابن ابی طالب علیه السلام از سنخ دیگری است، که حالا اون تعبیری که در اون داستان داره که زمان رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم حضرت سرشون رو دامن علی ابن ابی طالب علیه السلام بود، سر علی ابن ابی طالب رو آوردن طرف صورت خودشون، در گوش علی ابن ابی طالب یک چند جمله‌ای فرمودند. بعد که از علی علیه السلام سوال شد که پیغمبر چه فرمود در این چند لحظه، اونجا اون تعبیر رو داره علی ابن ابی طالب علیه السلام که هزار باب علم رو بر من گشود پیغمبر، که از هر کدام هزار باب علم گشوده می شد. حضرت امام قدس سره تو تفسیر حمد اگر اشتباه نکنم اونجا می فرمودن که این نشون میده که اون علم از سنخ علوم متعارف نیست، چون تو اون چند لحظه از علوم متعارف چه میشه بیان کرد؟ ما یه چیز ساده رو میخوایم بیان کنیم یه رو 20 دقیقه طول میکشه. چطور پیغمبر تو چند لحظه هزار باب علم رو بر علی ابن ابی طالب میگشاید که از هر کدام هزار باب علم گشوده بشه؟ اونجا امام میفرمودن که این معلوم میشه از یه سنخ دیگره، که علی ابن ابی طالب علیه السلام علمشون سنخ دیگه است. بله به یک معنایی ایشون هم شاگرده پیغمبره، همون تعبیری که خود علی ابن ابی طالب فرمود انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ولی سنخ علم علی ابن ابی طالب فرق داره. تو نهج البلاغه یه جایی علی ابن ابی طالب علیه السلام اشاره میکنه که مثلا وقتی فرشته وحی میامد من هم صدای او رو میشنیدم، من هم او رو میدیدم. اون علی ابن ابی طالب دانشش فرق داره. اما آدم های دیگه، افراد عادی، اگر تفسیر یاد گرفتن در محضر علی، در محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اولین در واقع مفسر قرآن، این تفسیر رو یاد گرفتن. و بعد از در واقع ظهور اسلام و اون جنبشی که پیغمبر راه انداخت، ما شاهد یک شکوفایی علمی هستیم در جزیره العرب که این شکوفایی علمی در هیچ یک از ادیان قبل ما نمی‌بینیم، که با ظهور مثلا موسی علیه السلام یا عیسی علیه السلام یک جنبش علمی شکل گرفته باشه. و حالا این خودش یکی از اسرار خاتمیت در واقع اسلامه، که اسلام در شرایطی ظهور کرد و ویژگی‌هایی داشت که توانست مردمی مثل مردم جزیره العرب رو که بسیار بسیار عقب افتاده بودند و بدوی، به جایگاهی برسونه که بعدها تمدن اسلامی پرچمدار تمدن بشری بشه و در یه دوره‌هایی که دوره‌های طلایی به اصطلاح تاریخ اسلام ازش یاد می‌کنن مورخین، که غربی‌ها در این مورد کتاب نوشتن، یکی از نویسندگان معروف سوئیسی دو جلد کتاب در مورد دوران طلایی در واقع اسلام داره، توی اون دوران دیگه پرچمدار فرهنگ بشری و تمدن بشری اسلام شد، که این از در واقع اسرار خاتمیته که با همین روش و با همین قابلیت‌ها اسلام توانست حفظ بشه، که حالا جاش جایگاه دیگری است. شهید متحری رضوان الله علیه این بحث رو در کتاب خاتمیت و در کتاب ختم نبوت هر دو جا مطرح کرده، در بعضی جای دیگه هم به این بحث اشاره کرده.
اسلام بله منشه اینطور پیشرفت و ترقی بود، ولی از اون طرف ظالمین که دست چیز ننشستن، بلکه اونها هم به اندازه تمام خودشون تمام چیز کردن که این تمام منابع و سرچشمه های دین دوباره چیز بشه، محو بشه، تا زمانی که وقتی که زمان امام صادق و امام باقر باشه اصلا شیعه ای که خودش شیعه میدونه اصلا بلد نیست حجی انجام بده، بلد نیست هیچ کدوم از این چیزا. این چطوری؟ حضور ظالمی؟
بله، نکته ای که حالا فرمودید بحث بعدی ماست. ببینید بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که این بحث مهمی است باز برای فهم شرایط علمی اون روزگار، ما با یک جنبشی مواجه هستیم، جنبش منع حدیث. یعنی بعد از پیغمبر نقل حدیث از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ممنوع میشه، و طبق اون چه که در منابع تاریخی و منابع روایی آمده، در دوران بعد از پیغمبر ما شاهد برخورد بسیار خشن خلفا هستیم با کسانی که حدیث نقل می کنند، و ما می بینیم اینا بعضیاشون شکنجه می شن، زندان می شن، تبعید می شن، تنها جرمشون اینه که حدیث نقل می کنن. یه روایتی رو در بخاری نقل می کنه از ابو سعید خدری که میگه من در یکی از مجالس انصار بودم که ابو موسی آمد، سه بار از عمر اجازه گرفت، عمر بهش اجازه نداد، برگشت. عمر بهش گفت برای چی برمیگردی؟ ابو موسی گفت من سه بار اجازه گرفتم، اجازه داده نشد، منم برگشتم. بعد به این مناسبت از دهنش پرید، گفت قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا استأذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. خب پیغمبر اینو فرمود که اگر سه بار اجازه گرفتید بهتون اجازه داده نشد برگردید. دهنش پرید که من برگشتم این بود. اینو که گفت عمر گفت والله لتقیمن علیه بینه و الا اوجعتو که. گفت به خدا اگه بینه نیاری بر این جمله‌ای که گفتی شکنجت میدم. توی روایت دیگه داره لاوجعن زهرک و بطنک، یعنی میزنم تو شکم تو توی پشتت. او لتأتین به من یشهد لک علی هذا، یا اینکه باید یه شاهد برداری بیاری. بعد سوال کرد امنکم احد سمعه من النبی، کسی از همچی چیزی شنیده باشه؟ عبی ابن کعب گفت آره آقا ما شنیدیم. عمر گفت نداره، حالا که این میگه اب نداره، که البته حالا این یک روایته شما من نمیخوام واردش بشم. عمر عمدن این کار رو توی عموم میکرد برای اینکه دیگران اصلا جرأت نکنند حتی در خلوت هم روایت نقل کنن. که حالا روایت داره عمر وقتی میفرستاد بعضیا رو، یه عده‌ام میفرستاد دنبال اینا برین که مبادا اینا جایی میرن روایت نقل کنن، اگر روایت نقل کردن بیاید به من خبر بدید من حساب اینا رو برسم. که البته منع حدیث در زمان عثمان، در زمان ابوبکرم به تحریک عمر انجام شد، که حالا این داستانش من نمیخوام وارد بشم. عمر به عثمان گفت شما جلوی من نقل حدیث رو بگیر، ببخشید به ابوبکر گفت جلوی نقل حدیث رو بگیر، ابوبکرم به تبع عمر جلوی نقل حدیث رو گرفت. بعد خود عمر خیلی شدید نسبت به این مسئله برخورد کرد. یه داستانی داره حالا که خیلی فضایی که عمر ایجاد کرده بود برای نقل حدیث فضای بسیار سنگین امنیتی بود، یعنی جرم بود، یک کسی میگفت قال رسول الله میگرفتنش، شکنجه میدادن، زندان میکردن. خیلی برخورد با صحابه بزرگ پیغمبرا، نه با افراد عادی، این برخوردار رو میکرد عمر. بعد علارغم این یه روایتی دارن خود اهل سنت نقل میکنن، میگن عمر یه روز رفت منبر گفت من شنیدم تو خونه های شما کتاب زیاد شده، کتاب های حدیث خیلی دارید، که نشون میده علارغم منع عمر و ابوبکر مردم همچنان باز مشغول کتابت حدیث مخفیانه بودند. عمر گفتش که من شنیدم خیلی توی خونه ها کتاب حدیث زیاد شده، این احادیث بعضیاش جعلیه، شما کتاب های حدیثی که دارید بیارید پیش من براتون تصحیح کنم. هر روایتی که معتبره علامت میزنم معتبره، اون روایتی که ضعیفه معتبر نیست جعلیه علامت میزنم اینا جعلیه. بعد نقل میکنم. حالا مردم قاعدتا جو و امنیتی طوری بوده همه مردم که جرأت نمیکردن کتاباشونو بیارن، خیلی ها نمی آوردن. با این همه نقل میکنن که کوهی از کتاب جمع شد. وقتی عمر همه این کتابا رو جمع کرد، کتابای احادیث رو، آتش زد. تمام کتابای احادیث رو آتش زد. و گفت دیگه کسی بعد از این اگه کتاب بنویسه یا حدیث جمع کنه ما باش برخورد تند میکنیم. چنین فضایی رو عمر ایجاد کرد که حالا من در جای خودش اینجا نمیخوام وارد بشم در تاریخ حدیث بحث کردم و نوشتم که انقدر این شرایط سنگین شد که بعد از عثمان در دوران کوتاه خلافت علی ابن ابی طالب علیه السلام، علی ابن ابی طالب نتونست این جو عمومی رو به هم بزنه، نتونست این جو رو تغییر بده. انقدر این جو سنگین شده بود در طول خلافت اون سه تا خلیفه که علی علیه السلام نتونست جو عمومی رو به هم بزنه. البته توی مکتب اهل بیت و شیعیان همه مشغول حدیث و جمع حدیث بودند، ولی جو عمومی تغییر چندانی پیدا نکرد تا 100 سال. بعد از 100 سال در زمان عمر ابن عبدالعزیز ما رسماً اجازه نقل حدیث رو پیدا می‌کنیم، یعنی اولین اجازه رسمی نقل حدیث مربوط به زمان عمر ابن عبدالعزیزه. که حالا این 100 سال منع حدیث آثاری داشته در تاریخ اسلام و حالا اهدافی در پیش بوده که این دنبالش انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.